محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و اراده دارم محضر دوستان عزیز شنبنده و عرض سلامتی طول اون توفیقات و زفزون عرض قبولی طاعات عبادات همین عبادتی که الان انجام میدن که تعلیم و تعلم باشه. خود متعال رو شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که با سوالهای خوب دوستان ما هم بهره ببریم که علم اگر نافع نباشه باید انسان از اون علم به خدا پناه ببره. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. در فرمایش از امیرالمومنین داریم که فرمودن علم لا ینفع کدباء لا ینجع. علمی که سود نداشته باشه، نفع نداشته باشه، مثل دارویی است که اثر نکنه. تشبیه بسیار زیباست. دارو خواهی نخواهی عارضه داره، حالا فایده هم نداشته باشه، اثر هم نکنه، اون عارضه بعد خودشو داره ولی بی تأثیر. علم هم اگر بخواد نافع نباشه، اون عوارض علم از جمله غرور و تکبر و نمیشه این قبیل رو داره یا عوارض دیگه ایش در اون علم، اون وقت فایده هم نداره. اینجاست که انسان باید به خدا پناه ببره. ولی خب با سوالهای خوب دوستان عزیز ما انشالله جلسه ما علم نافع خواهد شد.
انشالله ممنون و متشکریم از شما جناب استاد و ممنون از اینکه تشریف آوردید. در خدمت شما بودیم. از محضر شما استفاده خواهیم کرد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر و منور میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در برنامه گذشته جناب استاد بحث جدید را در بحث جهنم آغاز کردند و در ابتدا بحث انذار و تبشیر و تأثیراتی که انذار داره مورد تاکید قرار دادن. در ادامه به سه سرفصل اشاره فرمودند جناب استاد. فصل اول سیمای دوزخیان، دوم عذابهای مادی و سوم روحانی. و در ذیل بخش اول یعنی سیمای دوزخیان به پنج مورد اشاره فرمودند: بحث کفر و نفاق، نافرمانی خدا و پیامبر، تمسخر آیات الهی و سد راه هدایت دیگران شدن. و ذیل هر کدام از این گزینه ها آیاتی را جناب استاد قرائت فرمودن توضیحاتی دادن. ادامه بس در خدمت شما هستیم. بفرمایید استاد.
بله، ششمین موردی که باز باعث میشه که افراد جهنم برن غفلته. آیه 179 سوره مرکه اعراف میفرماید: بلقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک كالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. مسلما گروه زیادی از جن و انس رو برای دوزخ آفریدین. اینها عقل ها و دل هایی دارن که با اون نمیفهمن، چشم هایی دارن که با اون بصیرت ندارن و بینایی و بینش ندارن، گوش هایی دارن که با اون گوش ها شنوایی ندارن. اینها همانند چارپایانن بلکه گمراه تر و بدتر. اینها همون غافلان هستن. اولئک هم الغافلون ضمیر فصل اومده که تاکید کنه که
بله.
خب نکته اول این که بفهمند لقد ذرعنا لجهنم معناش این نیست که هدف از آفرینش جهنم باشه، بلکه هدف آفرینش بهشته. اینها ریزش های مسیرن و چون عملا این اتفاق میفته، این اتفاق عملی رو قرآن به عنوان هدف اینجا ذکر کرده. مطلب دوم این که اگه بپرسن که غافل کیه، میگیم کسانی که اون استعدادهای خدادادی رو به کار نمیگیرن. عقل دارن ولی عقلشون رو آکبن نگه داشتن.
نه.
چشم دارن اما این چشم، خب حیوانات هم چشم دارن، این چشم اگر به بصیرت رسید اون وقت چشم انسانی میشه، نرسید با چشم حیوان فرقی نداره. همینطور گوشی که شنوایی نداشته باشه، حق پذیر نباشه، یا سمع اون القول نباشه، با گوش حیوانات فرق نداره. حیوانات وقتی صدایی رو میشنون توجه میشن و برمیگردن. این افراد اینها فرقی با حیوانات ندارن. بعد قرآن گویی که پس میگیره حرفشو، گویی مثلا ممکنه حیوانات شکایت کنن که خب ما نداشتیم که بخوایم تحقق داشته باشیم. وزیر میفرمان نه، اینها بدترن از حیوانات. بدتر بودنش بخاطر اینه که حیوانات عقل ندارند و فهم ندارند، اینها عقل دارند و فهم ندارند. پس اینها از اونها بدترن. حیوانات خب عقلی ندارن که بخوان تعقل داشته باشن، اینها عقل دارن و تعقل ندارن، پس اینها بدتر از حیوانات هستن. چنان که در عمل در خارج هم شما میبینید که بعضی از انسانها دست هر گرگی از پشت بستن. این صهیونیست ها اگه با گرگ ها ببینیم شما صهیونیستی حتما خدا شکایت میکنن از دست
راحت میشن.
بله میگن ما که اینجوری بودیم، ما که این همه درنده خویی. ما گرگ میگه کارش طبعش و ذاتش اینه که بخواد شکار کنه و شکار خودش هم بدر، اما این که بخواد یه انسانی بیگناه بچه و زن و اینها رو لطپار بکنین دیگه کار گرگ هم نیست. خب این یکی دیگه از موارد. مورد هفتم پیروی از شیطانه که آیات فراوانی در این باره هست. من آیه 18 سوره اعراف رو میخونم. آلخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعک منهم لاملأن جهنم منکم اجمعین. شیطان وقتی تمرد کرد در مقابل خدا ایستاد، خدایش فرمود که از این جایگاه با ننگ و خاری برو بیرون، خارج شو از این جایگاه، هر کس از انسانها که از تو پیروی کند من جهنم رو از شما تو و پیروانت پر خواهم کرد. پس پیروی از شیطان به طور طبیعی انسان رو به جهنم میبره. مورد بعدی استکبار و طغیانه که این هم بسیار خطرناکه. تو شیطان رو هم همین استکبار شیطان کرد، ابلیس رو استکبار ابلیس کرد، و یعنی خب اونم 6000 سال در صف فرشته خدا رو عبادت میکن، ولی استکبار و اون تکبر که در مقابل خدا ورزید باعث شد که رجیم بشه، باعث شد که از اون مقام خارج بشه.
هر کدوم از اینها به تنهایی باعث جهنمی شدن انسان میشه.
بله بله.
یعنی حالا مثلا ممکنه کسی اهل استکبار باشه اما اهل غفلت نباشه.
همینطوره. منتها حالا این که هر کدوم از اینها نتیجهش جهنم خالد نه. جهنم حتما هست ولی
ممکنه خالد
نباشه. دیگر از عوامل جهنمی شدن است کردم استکبار و طغیان. آیه 60 سوره زمر میفرماید که الیس فی جهنم مثوان للمتکبرین. در جهنم جایگاهی برای متکبرین وجود نداره، یعنی بهترین جایگاه براشون جهنم نیست. چرا؟ جایگاهشون همون جهنمی که آیا در این باره خیلی زیاد هست است کردم. اصلا خود ابلیس هم روایت فراوانی هم توی بسائلشی جلی 11 هم بسه جهاد با نفس یه باب باز کرده در همین باره، همطور کتاب اخلاقی دیگه که نوشته شده در این باره بحث مفصلی مطرح شده. خب دیگر از عوامل جهنمی شدن ظلم و ستم یا اتکا و تکی کردن و اعتماد بر ظالمه که هر دوش باعث جهنمی شدن هست. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، آیه 15 سوره جن. اما کسانی که ستم میکنن اینها هیزم آتش دوزخ خواهند بود. اینها کسانی هستند که جهنم را شعله ور میکنن. باز در این باره هم فراوان داریم آیاتی که ظلم یک و تکیه بر ظالم.
بله.
ما الان خیلی داریم که خودشون ظالم نیستن ولی رکون به ظالمین میکنن، رکون به آمریکا میکنن، رکون به صهیونیسم
یا تکیه بر
تکیه میکنن. این خودش با ظلم کردن فرقی
نداره.
شما تو زیارت عاشورا میگید که الجمت استجد تنقبت، اینا خیلی کار مهمی نیست که بخواد اسب زین کنه، اسب افسار بزنه،
نعل بزنه،
نقاب بزنه، خیلی کار مهمی نیست، ولی اونها رو هم ما لعن میکنیم.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون. انشالله در برنامه آینده ادامه بحث از محضر شما.
بله انشالله بحث ادامهش میدیم،
انشالله استفاده خواهیم کرد. 9 مورد از موارد سیمای دوزخیان رو جناب استاد برشمردید و توضیح دادید. حالا انشالله اگر بحث ادامه داشته باشه در خدمتون همین بحث رو خواهیم بود. اینجا رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راهی ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده گرامی و محترمی پشت خط هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم، بفرمایید.
سلام و ادب و احترام خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز و کارشناس عالی قدر آقای محمدی. سوال داشتم خدمتون. گاهن میشه که جوانا میپرسن که آیا امام زمان هست و اگه هستن ایشون چطور میتونیم به طور ملموس با ایشون ارتباط داشته باشیم و ایشون رو حفظ بکنیم و چطوری براشون اثبات بکنیم که ایشون ظهوری خواهند داشت؟
بسیار خوب، بله، متشکرم از شما خواهشنونده. جناب استاد سوالتون شنیدن، پشت خط باشید، در خدمت شما هستیم. بفرمایید جناب استاد.
عرض میکنم که اولا خود مربی باید این مطلب رو بدونه که راه های معرفت و راه های اثبات یک چیز برای انسان چهار تاست. یک راه عقله. شما حتما تو مدارس، دبیرستان، تو جاهای دیگه دلائل ضرورت وجود امام رو مطرح میکنید. مثلا میگه که خدا حکیمه، حکمتش اقتضا میکنه که افراد راهنماهایی باشن که بندگانش رو به سمت بهشت راهنمایی بکنن. خب این دلیل عقلی است، اختصاص به زمان حضور امام نداره. همیشه خدا حکیمه، همیشه خدا لطف داره. امروز الان لطف خدا کو زمان ما؟ یعنی با دلیل عقلی شما اون چی که تو عقایدتون میخونید، تو کتاب دینتون میخونید، همونها رو نسبت به امام زمان هم باید برای اون نوجوان ثابت کنید. پس راه اول راه عقله، دلیل عقلی فراوانی ما برای ضرورت وجود امام داریم. راه دوم راه نقله. خب آیات فراوانی در قرآن داریم راجع به امام. آیا فقط این آیات مال زمانی است که امام ها حضور داشتن یا نه؟ علم هست، مثل آیه 124 سوره بقره، مثل آیه 59 سوره نساء، مثل آیه 119 سوره توبه، مثل آیه مثلا 24 سجده، 73 انبیا، آیه خدمتتون عرض کنم 55 سوره مائده، آیات از این قبیل. خب اینها رو میخونید، براشون توضیح میدید که الان در زمان ما اون ولی که ما باید تحت ولایت او باشیم، آیه 55 سوره مائده، امام زمان علیه السلامه، انما ولیکم الله. بعد روایات فراوان شما مثلا اصول کافی کتاب الحجت رو نگاه کنید، ده ها روایت هم 14 تا روایت فقط بر ضرورت وجود امام ما داریم و لزوم معرفت امام. بله، باید فراوان دیگه که داریم. این هم راه دوم. راه سوم برای معرفت انسان حواس و تجربه شه. خب اگر شما از اون دانش آموز بپرسید که شما نادرشاه افشار رو دیدید؟ میگه نه. بپرسید در وجود شک دارید؟ میگه نه. چرا؟ چون تو تاریخ دیده.
بله.
ولی امام زمان علیه السلام نه تنها در تاریخ اسمش اومده و شرحالش اومده، تو روایات اومده که هزاران بلکه ده ها هزار نفر انسان هم چیه؟ دیدن او رو، فراتر از اون فقط تاریخ و نقل. بپرسید کسانی که حاجتی داشتن متوسل شدن و حاجتشون از طریق امام زمان علیه السلام خداوند حاجتشون داده. راه حس هم که انسان میره ببینید که افرادی که امام زمان رو زیارت کردن کتاباش اگه جمع بشه، اونایی که گفتن، اونایی که نگفتن خیلی بیشترن، چند جلد کتاب قطور خواهد شد. راه چهارم راه دل و فطرت. از اون نوجوان بخواد تو به قلب خودت مراجعه کن، به دل خودت مراجعه کن، به فطرت خودت مراجعه کن، ببین چی میگه. فطرت انسان میگه حتما در هر زمانی باید یک انسان کامل باشه که من دوستش دارم، که او تنها راهی است که من از اون راه به خدا میرسم.
بله،
اینو فطرت انسان با صدای بلند میگه. پس از چهار راه میشه وجود امام رو ثابت کرد. این برای خود مربی
نه.
که توجه داشته باشه که از هر چهار راه میشه وجود امام علیه السلام رو
ثابت کرد.
اما اینکه ما در چه قالبی بیان بکنیم، اون قالبش دیگه بر حسب افراد و سطح تحصیلی و نمیدونم فاکتورهای زیادی، اون قالبش فرق میکنه. ولی به نظر ما دو تا قالب خوبه. یکی قالب سوال و جوابه، با سوالهای منطقی و حساب شده برسونش به این که حتما امام زمان هست و حتما هم ناظر و شاهد بر احوال ما هست. منتها سوالها باید دقیق و حساب شده باشه تا انسان به اونجا برسه. یکی هم بهره گرفتن از روشهای قصه و داستان و رمان هست که انسان اگه بخواد از این راه هم بره، راه هنری و خیلی راحت میتونه بهش برسه. البته این دو تا قالب من عرض کردم، قالب های دیگه هم هست. شما میتونید سخنرانی کنید، میتونید خدمت شما عرض کنم که از روش های تربیتی استفاده کنید، مثل روش تکریم شخصیت، مثل روش خدمتتون عرض کنم که انذار و تبشیر، از روش های مختلف میشه این مسئله رو برای مخاطب جا انداخت. اون دیگه به سلیقه و به هنر مربی مربوط میشه که از چه فنی استفاده بکنه برای اینکه این کار اونجا جا بندازه. پس مطلب عمده اینه که خود مربی کاملا توجه داشته باشه که از هر چهار راه معرفت میشه وجود امام زمان علیه السلام رو ثابت کرد. اما اینکه الان او چه نقشی داره در راهنمای ما، پاسخ اینه که او واسطه فیض بین خدا و مردم هست. اگر او نبود زمین اهل خودش رو تحمل نمی کرد، اگر او نبود فیض قطع می شد، یعنی هستی منعدم می شد و موجودی باقی نمی مون. اینو دیگه باید بیشتر از روایات استفاده بکنید. از همون اصول کافی من عرض کردم، ازیت جامعه کبیره که منشور امام شناسی ماست، از منابع مختلف استفاده بکنید. آثار و برکات امام زمان علیه السلام رو، مثلا اگر علما بخوان همشون اشتباه بکنن، امام حتما اونها راهنمایی میکنه، نمیذاره که اینها بخوان بر یک مطلب خلاف با هم اجماع کنن. و آثاری از این قبیل فراوان هست که اینها رو باید از روایات و از زیارات گرفت، مثلا زیارت جامعه کبیره.
استاد این درک حضوره، فکر کنم خواهر محترم این قسمت که حالا یه نوجوانی که الان هست یه مقدار، حالا بنده احساس میکنم خودم هم نوجوان دارم، این بحث واسطه فیض و اینا رو حداقل برای اقسام بنده خیلی سخت جا انداختن. برای یه نوجوان که حضرت ولی است، ارواحان اهل فدا واسطه فیض هستن، این حس نزدیکی قربه، این در دل جا گرفتنه، این احساس رو واقعا چجوری میشه برای یه نوجوان جا انداخت؟
اون از خودش بپرسی میگه بله، چون فطریه دیگه، واقعا هر انسانی تو فطرت خودش این مطلب رو وجدان میکنه. مثلا فطریست، برهانی نیست که بخوایم استدلال کنیم. از خودت بپرسید دلت چی میگه.
بله،
هر انسانی تو دلش مطلب رو به وضوح وجدان میکنه.
بله،
نسبت به اون هم باز با مثال میشه مطلب رو روشن کرد. عرض کنم که اگر شما تشنه باشی، سد مثلا کرج هم اونجا هست. شما تشنه‌ای، نیاز به آب داری، صدم یک دریاچه از آب پشت صد چیشه جمع شده، میتونی بید دهن تو بذاری کنار اون دریچه صد، بگی مثلا دریچه باز کنی تا من چند کیلومتر شما رو پرت میکنم طرف در نابود میشی. نمیتونی، باید این آب با واسطه هایی، اون دریا باید با واسطه هایی به حدی بیاد، مثلا طولوله های آب منزل بیاد، اون وقت قابل شرب باشه. نقش امام مثل همون رابطه است که از دریا آب رو میگیره به تشنه ها میرسونه.
استاد من یه حالا تجربه عرض کنم، اگر مورد تایید است تایید بفرمایید که این شنونده شنوندگان گرامی دیگه حالا استفاده کنن، یا حالا قطعا بهتر میتونن از بنده تجربه کنن. اون اینکه فکر میکنم مسئله جا انداختن این مفهوم پس امامت یا حالا مثلا به صورت خاص حضرت ولی است در یه فرایندی باید اتفاق بیفته، یعنی مثلا از همون سن کم آرام آرام، حالا مثلا آشنا کردن یه نوجوان با فضایی که اونجا ذکر حضرت ولی است هستش، مثلا با مسجد جمع کران، با مسجد سهله، با همی که فرمودید مفاهیم مثلا زیارت نامه‌ای، با قرار دادن نوجوان. احساس بنده است، حالا تجربه است عرض بکنم، شما حالا تایید بفرمایید خیر، قرار دادن نوجوان در فضاها و خلاصه مفاهیم این شکلی میتونه آرام آرام همی که میفرمایید این رابطه قلبیه رو شاید مثلا قوی تر کنه، محکم تر کنه و دیگه حالا مثلا با شبهات اینا کمتر بلرزه.
بله، این که خب اونا آثار خودشو داره. شما بفرمایید اون از پدر و مادر شروع میشه تا میاد دبستان، تا میاد دبیرستان، اون فرایند. ما فرض می‌کنیم که طرف تو دبیرستان الان،
بله،
سال فرض کن سوم دبیرستان، سوال میکنه تو این مقطع.
بله،
ولی شما بفرمایید خب بله، اون فرایندی است که خوبم هست که انسان از اون کودکی، حتی تو روایت ما داریم مثلا شما بچه وقتی به سن 3 سال و 10 ماه که رسید 7 بار بشه لا اله الا الله،
بله،
یه سال بعدش صلوات رو مثلا ازش پاس، خودش آثاری داره تا میرسه به اون سنی که باید کاملا تربیت بشه. اون کاملا درست، منتها اون فرایند رو الان در اختیار ما نیست.
بله بله. استاد کتاب اصول کافی رو فرمودید، این دو کتاب منتخب الاثر مال مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یا میکیال و مکارم هم قابل استفاده هست؟
بله، اون کتاب منتخب الاثر خیلی عالی است. میکیال و مکارم فقط وظایف ما در قبال امام زمان علیه السلام رو بیان کرده. کتاب در این باره خیلی زیاده، همون کتاب منتهی الاعمال هست خدمت شما عرض کنم که
مثلا دادگستر جهان هم آیت الله امینی،
آره اون هست، کتابهایی که مرحوم حشمی نوشتن، خورشید مغرب، کتابهای فراوان نوشته شده و دیگر هم نوشتن. منتهی که من عرض کردم اونا با برهانهای محکم عقلی و نقلی بود که اون کتابی که من عرض کردم.
بسیار خوب، ممنون، متشکرم از شما. خواهش شنونده پشت خط هستن، اگر نکته ای هستش.
تشکر، تا حدود زیادی به سوالم جواب داده شد، خیلی ممنون.
ممنون، موفق باشید، خدا نگهدار شما. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0919-36-67 سوال کردن که این که اگر سکرات موت از زمان قبض روح آغاز می شود، چرا نماز وحشت بعد از دفن خوانده می شود؟ بفرمایید.
سکرات موت که قبل از قبض روحه، سکرات و قمرات قبل از قبض روحه و بقیه موارد هم، حالا سوال نکرون منکرون ها، بله بعد از دفنه که اون منتها اینا از این طرفه، یعنی ما اگه بخوایم از منظر دنیا نگاه کنیم ببینیم که الان در حال سکرات موت هست، الان قبض روح شد، دو روز بعدش دفن میشه، اون شب باید نماز لیلة الدفن بخونیم، قولشون نماز وحشت بخونیم. این از این طرفه. اما اون بحثا از اون طرفه، از طرف عالم برزخ که محدودیت زمانی و مکانی نیست، اونجا همون لحظه که در حالت احتضاره احکام برزخ برش حاکمه، یعنی در همون حالت احتضار، همون قمرات موت، اون موجودات برزخی رو میبینه، یعنی ملکوت اموالش رو میبینه، باش صحبت میکنه، با ملکوت، با حقیقت، اون حقیقت برزخی اموالش صحبت میکنه، با ملکوت خانوادهش صحبت میکنه، با ملکوت اعمالش صحبت میکنه. این تازه هنوز قبض روح نشده، همه فراز نشیب‌های عمرش رو
میبینه،
کامل میبینه، بدون این که زمان لازم داشت باشه. نه تنها اون 70 سال عمر رو میبینه، همه پیامدها و همه آثار رو، همه اون جزئیات شبکه‌ایش رو هم اونجا می‌بینه. خب اینا همش از جنس برزخه.
بله.
در حالی که هنوز قبض روح هم نشده. ما که از اینجا نگاه می‌کنیم می‌گیم که داره جان می‌کنه، مثلا داره جان میده. پس این دو تا رو از هم جدا کنید. نگاه این طرف رو با نگاه اون طرف از هم جدا کنید. اون طرف از هم لحظه احتضارشون برزخی شد، حقایق برزخ رو می‌بینه تا زمانی که مراحل بعدی طی بشه. اما از این طرف نه، ما این طرف باید تابع دستورات شهر باشیم. گفتن وقتی که در حالت احتضاره چهارتین رو تلقینش کنید، وقتی در حالت احتضاره مثلا اون رو به قبله بکشید که پاش رو به قبله باشه، اگه بخواد بلندش بشینه جلو بدنش رو به قبله باشه، گفتن که مثلا صافات براش بخونید، یاسین براش بخونید. اینا از این طرفه.
بله.
از اون طرف حساب جداست. نماز وحشت هم از این طرفه.
بله.
ولذا شبی نماز میخونیم که دفن شده، 5 روز پیشم که مرده ما اونو نماز نمیخونیم. صبح دفن شده، تو عالم برزخ این صبح و شب بی‌معنا معنا نداره.
بله.
صبح دفن شده ولی ما نماز وحشت رو شب می‌خونیم. بله. این از این طرف.
استاد از این باب که یعنی آثار حالا روحی روانی یا تربیتی برای ناسوتی‌ها و ماهایی که اینور هستیم داره؟
نه، اونجا هم اثر داره. متأ نمازی که ما 5 شب بعد خوندید، همین نماز هم ابتدای برزخ اونجا هست. از این طرفی 5 شب بعد میگیم نماز خونده شد. از اون طرف نه، همون ابتدای کار هست. تلقین که شما میکنید، حالا چه دفع بشه چه نشه، یا هست اون طرف هست، از این طرف میگیم هنوز وقتش نرسیده.
علت چه فرمودید؟ چون بر زمان به این شکل نیست.
بله.
بله. بسیار متشکرم از شما، ممنون از شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است و نیز وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی آر.
سلام علیکم. در جواب برنامه خوبه دو تشکر میکنم. خواستم ببینم که چجوری میشه که بتونیم توفیق توبه پیدا کنیم و جهاد کنیم در این رابطه و بتونیم خودمون از اون گناهی که داریم نجات بدیم. تشکر، خدا.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی. استاد در مورد به دست آوردن توفیق توبه و توبه خواستن، بفرمایید توضیح بدید.
اولین گام اینه که انسان راجع به قبح گناه، آثار و پیامدهای گناه در دنیا در آخرت، آثار جسمی، آثار روحی، اینا مطالعه کنه، آیات و روایات و کتابهایی که نوشته شده، سخن بزرگان، اینها رو، داستانها و اینا رو کاملا مطالعه بکنه که از لحاظ نظری 100% از گناه بدش بیاد، گناه براش خیلی قبیح جلوه کنه، آثار و پیامدهاشو بدونه و ببینه که اگر گناه کنه چه پیامدهایی داره و اگر نکنه چه آثار و برکاتی. این گام اول. همینطور راجع به توبه مطالعه بکنه که توبه چه آثاری داره، کسی که توبه میکنه چطور محبوب خدا میشه، چطور مستجاب الدعوه میشه. در این دو زمینه باید مطالعه بکنه و نه یک بار، باید مستمرن مطالعه کنه و اون منابع هم باید در اختیارش باشه، آیات و روایات اینها رو باید جمع آوری بکنه و در دستش باشه که مرتب نگاه کنه. این گام اگه خوب برداشته بشه، گام های بعدی هم خوب برداشته میشه. بخش دوم باید ببینه که آیا دلش راضی میشه که به خاطر مثلا یک لحظه یا مثلا یک ساعت لذت موهوم، لذت فرضی، اون همه هزینه بده، کاری کنه که از لحاظ قلبی و از لحاظ عواطف و احساسات نسبت به اون گناه بدش بیاد. این گام دومی که انسان متنفر بشه از اون نافرمانی، از اون گناه. و گام سوم اینه که در عمل وارد بشه، من تصمیم گرفتم از این گناه برگردم و اگر دوباره این گناه رو بکنم نفس اینجوری تنبیش خواهم کرد و یقینا من این گناه رو فکرشم دیگه نخواهم کرد. در عمل هم اون چی که باعث گناه شده همه رو کنار بذاره، اون رفیقی که باعث گناه شده، اون شغلی که باعث گناه شده، اون قضا و تمام اون چی که زمینه گناه فراهم کرده همه رو ریشه کم کنه، از ریشه بذاره کنار. خب به این ترتیب این شخص تصمیم بر توبه گرفته و خدا هم بهش توفیق میده. و البته اینجا دعا هم بسیار مؤثره که انسان دعا کنه که خدا هم توفیق توبه بهش بده. و گام بعدی که دیگه در عمل هم از اون گناه پشیمانه و تصمیم داره که به اون گناه برنگرده، توبه بنده محقق میشه و گام بعدی خدا دوباره باز بهش برمیگرده و میبخشه او رو. چون هر توبه انسان محفوف به دو تا توبه خداست، یک توفیق توبه، دو قبول توبه. و توبه بنده هم وسط این دو تا توبه هست. همینقدر انسان توبه کامل کنه خدا هم ازش قبول خواهد کرد و از اون گناه نجات پیدا خواهد کرد.
استاد بنابراین که ایشون گفتن توفیق توبه، شما میفهمید با همین مطالعه و این تعاملات و اینا این توفیق حاصل میشه؟
همینطوره. زمینه رو باید ما، چون از طرف خدا حدی نیست، خداوند هم رحمانیتش عام و شامل، هم رحیمیتش محدودیت از این طرفه. ما اگر شایسته رحمت خدا باشیم، او رحمتش همه چیز رو فرا گرفته. اللهم انی اسالک برحمت کلتی وسعت کل شی، رحمت او حد نداره، فقط ما ایم که باید اون ظرفیت دریافت رحمت رو پیدا بکنیم. با مطالعه که من عرض کردم این ظرفیت ایجاد میشه.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از این برادر عزیز و شنونده گرامی.
پاسخهای کوتاه.
903-57-78 پرسیدند سلام، یعنی چی که میگن آدم در اون دنیا نمیمیره؟
برای اینکه قیامتی برپا میشه، مرد رو به شکل یک گوسفند میارن تو صحنه محشر، ذبحش میکنن، بعد میگن اهل محشر ببینید، بهشتی ها، جهنمی ها، ببینید که مرگ مرد. خدا نمیتونه یک کاری کنه که کسی نمیره. چرا؟ این کار در قیامت میکنه، در قیامت کاری میکنه که دیگه کسی نمیره و نمیمیرن. خیلی چیز هست که نابود نمیشه، مثلا دو تا چهار تا مرگ داره، همیشه دو تا چهار تاست، هیچ موقع نمیمیره. اونجا هم انسان دیگه نمیمیره. چرا؟ چون خدا اراده کرده که مرگ کلا برداشته بشه و در قیامت برداشته میشه.
حاج آقا محمدی گفتن که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. مگه مسلمه نداریم؟ مگه زن نداریم که طلب العلم بهش واجب باشه؟
دو نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که در خطابات قرآن و روایات وقتی که بناس به زن و مرد هر دو گفته بشه از باب تقلیب ادبیات عرب اختصاصی هست. الفاظ مذکر میاد ولی همه میدونن که مخاطب هر دو گروه هستن. شما تو قرآن میخونید یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، معنیش اینه که فقط بر مردها روزه واجبه، ضمیر مذکر دیگه، ولی همه میدونن که مخاطب این آیه که ضمیرها مذکر هست مرد و زن با همن. این برمیگرده به ادبیات عرب. بنابراین طلب فرجت علی کل مسلم، مسلمه را هم شامل میشه چون از باب تقلیب خصوصیتی مسلم نداره که بخواد مسلمه از تعلیم خارج بشه. مطلب دوم این که بعضی از روایات